جناب قروی،
بله
میشه محبت کنید و بفرمایید چرا ما این زنجیره رو و این چرخه رو مرتب تا به امروز هم تکرار میکنیم؟
بله شما یه خود عجله کردید، داشتم میرفتم که به همین مطلب.
خب بفرمایید، پس بفرمایید به همون
مطلبی که من دارم اشاره میکنم. سخت سعی میکنم از حالت وقایع نگاری و داستان سرایی به دور باشه و سعی کنیم که درس بگیریم از اشتباهات گذشتمون.
بله، در واقع بررسی و بازبینی تاریخ کشورمونه.
دقیقا همینطور که در صحبت ها اولین صحبت ها گفتم، من سعی کردم که چراغی از گذشته به دست بگیرم که راه حالامون و فردامون رو بتونیم روشن بکنم.
بله
بله، که
گذشته چراغ راه آینده است،
چراغ راه آیندهمون بکنیم. من این حالی که داریم نگاه میکنیم، ما میبینیم که در همین 8-9 سال گذشته چی به سر مملکتمون اومده و حتی اگر ما ملتی که در کمتر از 100 سال 3 بار انقلاب کرده،
بله
طبیعتا این ملت به شدت کارآزموده است، به شدت بلوغ سیاسی داره، به شدت کلاسش بالاست، به شدت نمره اطلاعات عمومی و سیاسیش میبایستی بالا باشه. و اگر این رو ما با کشورهای دیگه به همسایه ها بخواییم مقایسه بکنیم، الحق و الانصاف اینطور هست. این رو بدونیم که تعصب ملی منو وادار کنه این حرف رو بزنم. وقتی مقایسه میکنم با همین همسایه های خودمون، شما نگاه بکنید در عراق امروز چی میگذره.
بله.
که در اونجا جنگ شیعه و سنی، جنگ کرد و غیر کرد و نبرد قدرت آنچنانی، از اون طرف در افغانستان یادمون هست که حتی وقتی طالبان برکنار شد و دولت فعلی درست شد، چه بحثای تند و تیزی داشتن که آیا نفر اول باید پشتون باشه یا تاجیک باشه و چند تا صحنه از دولت رو به هزارها قرار بدن.
بله.
و سمت‌ها رو به این شکل تقسیم کردن، در حالی که در ایران ما هیچ وقت چنین حکایتی نبوده، نه حالا، نه در زمان مشروطیه، نه در زمان ستارخان. کسی نپرسید که ستارخان چون آذربایجانی باید بالا باشه یا پایین، و صدر اعظم ها و وزرایی هم که انتخاب می شدن هیچ کس درباره این که مال کجاست صحبت نمی کرد، هیچ کس هم صحبت قبیله و دار دسته نمی کرد، صحبت نژادی هم در کار نبود. و در همین دوران فعلی ما هم هیچ کس نگفت که اگر رهبر از آذربایجانه نباید باشه یا رهبر که هست. وقتی هم که امیر حسین موسوی نخست وزیر ایران شد، کسی درباره این که مال خامنست و مال آذربایجان هست حرفی نزد. همه همین بود که یه شخصی هست ایرانی و این آقای ایرانی در حزب جمهوری اسلامی هست و آقای بهشتی خیلی نزدیک. آقای بهشتی هم فکر کرده این خیلی آدم خوبیه، در نتیجه توصیه کرد و بالاخره ایشون نخست وزیر شد. در دوران نخست وزیریش هم هیچ رفتار ویژه‌ای نسبت به هیچ نداشت، همون نگاهی که به خوزستان میکرد و آذربایجان میکرد یا به مشهد میکرد، و یا این که در همون دولت‌های اولیه بعد از انقلاب یادمون هست که اگر موسی کلانتری به وزارت راه رسید، به خاطر این که مال ارومیه بود انتخاب نشد، یا بعد از عیسی کلانتری که وزیر کشاورزی شد، هیچ کس درباره این که از کدوم شهره صحبت نکرد. یعنی همه اصفهانی و آذربایجانی و خراسانی همه کنار هم بدون اینکه این حکایت رو داشته باشن با هم تیم می شدن. تیمشون بیشتر اگر نگاه بکنیم، اگر عضو حزب جمهوری اسلامی بودن، همیت و حزبیشون در صحبه حرف اول می زد، نه اینکه همیت فلان جایی بودنشون. گرچه ممکنه در یارگیری ها بعضی ها سعی میکردن وزیر اصفهانی چند تا اصفهانی جمع کنه و وزیر آذربایجانی هم چند تا مدیر کل و معاون آذربایجانی انتخاب بکنه. خب من خودم در سمتی که داشتم، تمام که معاونین و مسئولین که بودند همه رو تقریبا بدون استثناء یا با استثنای شاید یک نفر در سطح مدیر کلی همه را از همون منطقه آذربایجان انتخاب کرده بودم و البته اون زمان ما تفاوتی بین سنی و شیعه هم قائل نبودیم، در فرماندارانمون سنی هم وجود داشت ولی به هر حال بحثی و تعصبی نداشتیم، ولی ترجیح میدادیم که از خود اهالی محل باشند که به زبان مردم بتونن صحبت بکنن و نزدیکتر به مردم باشن.
بله بله،
اول این حالت بوده، ولی نکته این هست که الان در همین 7-8 سال گذشته اتفاقاتی که در ایران افتاده به ما خیلی چیزا رو یاد میده که ما چگونه، ما که این همه رشد داشتیم، ما که از بالاترین سطح آگاهی اجتماعی سیاسی حتی بی سوادهامون برخوردارن. این مسئله بسیار پر اهمیتی. همین الان همین کسانی که میشنون میتونن شخصا امتحان کنن از کسی که بی سواده، از یک کشاورز، از در کسی که فرصت نداشته درس بخونه، یا از جوان کم سن سال 4 سوال سیاسی بکنه، جوابهای دریافت خواهد کرد که بیگمان در بسیاری مقایسه بکنیم با بسیاری از کشورهای جهان نشون دهنده بالا بودن سطح فکره. یه مثال میزنم که این روزا خیلی مطرح در آمریکا. شاید انشالله که دوستان ما در ایران نمیدونن، بهتره که ندونن، مسئله مهمی نیست، ولی یک زن معروفی به نام آنا نیکول سمیت مرد به دلیل افراط در هروئین و مشروب در هتلی که بود مرد. الان نزدیک به 2 هفته است که بیشترین پوشش خبری تلویزیون ها، رادیو ها، و شما وقتی که به جای فروش روزنامه مجله میری تقریبا 10 مجله که در صفحه اول عکس این زن رو انداخته، شما میبینید که این زن در جوانیش در پلی بوی عکسای لختی میگرفته و بعد در 18-20 سالگی با یه مرد میلیاردر 90 ساله ازدواج کرده بود که میگفتم به خاطر ثروتشه، که بعد از ازدواج در کمتر مدت اون مرد و بعدها هم با ورثه اون مرد دعواهای طولانی داشت و مرتب با انواع اقسام مردها زندگی مشترک میداشت، رها میکرد، شرایط نچندان مطلوبی داشته. شما میپرسید شاعر بود؟ نه. هنرمند فیلمهای سینمایی بود؟ نه. اقتصاددان بود؟ نه. اما فقط با ارائه سکس و پرنو و این حرفا معروفیتی به دست آورده بود. ولی الان افکارسنجی که کردن بالاترین درصد افکار عمومی آمریکا همین زن رو میشناسن و هم با علاقه این رو دنبال میکنن. در همین حال در افکارسنجی ها وقتی از اینها میپرسید که فرضاً ایران کجاست، یا همین هفته پیش من تماشا میکردم که خبرنگار رفته بود داخل مردم، از اونها میپرسید که فکر میکنید که کشوری که بعد از عراق ما باید بمباران بکنیم کدومه؟ جوابهایی که میدادن فاجعه آمیز بود. یکی میگفت که کوبا رو باید، یکی میگفت حتی جالبه، یکی میگفت که انگلیس رو باید بمباران بکنیم، یکی هم میگفت ایران رو. اون طرف دستش نقشه بود، نقشه رو میذاشت جلوش میگفت اینی که میگی باید بمباران کنیم کجاست، طرف عکس انگشتش روی استرالیا میذاشت میگفت اینجاست.
بله.
و حتی اونی که جلوش بود. اما واقعیت این هست که اینجا در این کشور 300 میلیونی اقلیت الیتی هستن که خوب میفهمن، خوب باسوادن، فکر میسازن و اکثریت بزرگی هستن که مصرف کننده این فکرهای ساخته شده و مصرف کننده تبلیغات کورپوریشن هایی هستن که از طریق به خصوص تلویزیون ها و فیلم ها به خورد اونها داده میشه و اینا چنان خاضعانه و با تسلیم اونها رو میپذیرن که واقعا اعجاب برانگیزه.
بله.
در مقابل در ایران مردم ایران به دلیل سابقه تاریخی که از استبداد داشتن و از مفهوم دولت داشتن همه میدونن که اگر چیزی از دولت شنیدن اول باید برخلافش فکر کنن. بعدا وقتی که شرح و بستی شنیدن ممکنه بخشی رو بپذیرن یا بخشی رو نپذیرن. اشاره کردم در 7-8 سال گذشته در خرداد 76 فراموش نکنیم که با وجود به کارگیری عظیم ترین آپارات تبلیغاتی در ایران و صرف میلیاردها تومان برای برنده شدن یک کاندیدا دیگری که با کمترین هزینه و تنها و تنها به دلیل شعارهایی که داده بود با حمایت همه جانبه زنان به خصوص و جوانان به قدرت رسید، این خودش یک نمونه بارزی بود از اندیشه مندی افکار عمومی ایرانی ها. اما همه چیز به این خوبی، به این قشنگی که گفتم نیست. اشکالاتی هم داریم. فراموشکاری یکی از اشکالات بزرگ ماست و گاهی اوقات تنبلی فکری یکی از اشکالات ماست. گاهی اوقات عدم پیگیری و تو به صدا دنبال کردن یکی از اشکالات ماست. با رعایت این اشکالات گاهی اوقات زمان رو و اون مومنتوم ها رو، فرصت های تاریخی رو از دست میدیم. تجربه ای که از مشروطیت در رابطه میگیریم، میبینیم که ناگهان عده اومدن صحبت از دموکراسی یا مردم سالاری کردن و از جامعه مدنی حرف زدن.
بله.
من یادم میاد که برادر خاتمی که نه این دکتر محمد رضا، برادر دیگر که رئیس ستاد انتخاباتیش بود، چند روز بعد از موفقیت در مصاحبه میگفت که ما وقتی که شعار جامعه مدنی رو دادیم گمان ما این بود که فقط در چند تا شهر بزرگ و در تهران عده‌ای به ما لبیک خواهند گفت. نهایتا هم روی 5-6 میلیون رای حساب کرد. اما وقتی این شعار داده شد دیدیم در دورترین نقاط ایران حتی در روستاها هم جواب مثبت دادن. اینها لحظاتی است که هرگز نمیشه اینها رو ندیده بگیریم. من شخصا تجربه شخصی دارم از جاهای بسیار دوردست و دیگرانی که خودشون شخصا تجربه کردن. ما میدونیم که در بسیاری از شهرهای کوچک امام جمعه ها قدرت مطلقه دارن و بسیج اونجا اگر باشه یا سپاه به دلیل هم مسئله اقتصادی هم مسئله نظامی قدرت داره. با توجه به تبلیغات شدیدی که به نفع یک کاندیدا در اون مناطق انجام میگرفت، مردم به طور متوسط با روند 60-70% به این طرف رأی دادن. اما این یادآوری میکنه من رو که شرایطی که در جنگ انقلاب 11 ماهه تبریز اتفاق افتاد در داستان بعد از به توپ بستن مجلس، اما دستاورد این چی بود؟ ما عملا دیدیم که عده‌ای به نام اصلاح طلب قدرت رو به دست گرفتن، 8 سال حکومت کردند. اینها وقتی که کاربرد شکافی اینها رو میکنه میبینیم که تعدادی از اینها هرگز به چیز دموکراسی ایمان نداشتند و دنبال فضای مناسب کسانی بودند که شامهشون تیز بود و بادهای تغییر رو درک کرده بودند و به این برچرخیده بودند. تعدادی بودند که واقعا از دموکراسی حرف میزدند اما هرگز تجربه شخصی از دموکراسی نداشتند. نه در خونه خودشون دموکراسی را عمل کرده بودن و نه در محدوده کارشون و نه اصلا آمادگی نداشتن که یک روزی در فضای قرار بگیرن که اجازه بدن یک نفر مخالف 180 درجهی اونها جلوشون بشینه و اظهار نظر بکنه بدون اینکه از این طرف دندونگروچهی و خشمی به وجود بیاد. واقعا این امکان را نداشتن. عده دیگری از اینها فقط در قید حفظ شرایط موجود بدون اینکه سر سوزن جربزه و جرأت پرداختن و زیر سوال بردن وضع موجود رو داشته باشن بودند. اینها آمدن قدرت رو به دست گرفتن و بعد بیدلی نبود که شنید این خاتمی گفت که صحبت از تغییر قانون اساسی خیانته. این مسئله خیلی پر اهمیت بود و همه ما به راحتی از کنار این مسئله گذشتیم. در دور دوم انتخابات به خاطر اشکی که ریخ بازم احساساتی شدیم و باز هم بهش فرصت دادیم. اما وقتی که در پایان 8 سال انتخاباتی که همون دولت اصلاح طلب برگزار کرد، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری و پذیرفتن نتایج وحشتناک انتخابات مجلس، بی محلی به اعتصاب کنندگان که خود اعتصاب کنندگان هم اشکال داشتن، جزء همین فرصت سوزان بودند و بخشیشون جزء دودوزه‌بازان بودند، با همه این حرفا همین وقتی که این 8 سال تموم شد دیدیم که برای این دوستان مسئله خودی و غیر خودی اصل و به اصطلاح اساس خدشه‌ناپذیره. در حالی که اگر همین رو بپذیریم بیگمان ما در طلب دموکراسی دروغ گفتیم. اگر من دموکرات باشم چیزی به نام خودی غیر خودی نمیشناسم. من به انسان‌ها به خاطر انسان بودنشون احترام میذارم و اندیشه انسانی در هر حال آزاده. اگر بر باورهای مذهبی پافشاری میکنند باید بدونم که ابن عبدالعوجا در داخل مسجد با امام صادق میشد و خدا رو نفی میکرد و امام صادق هم بدون هیچ پخش و بد بیراهی با لبخند به ادعاهای او جواب میداد. ولی ما هیچ وقت این تحمل رو نداشتیم. وقتی خط میکشیم خودی و غیر خودی، انبوه بزرگی از هموطنانمون رو ما از این خط خارج میدونیم و سعی میکنیم که با انحصار قدرت در این خطی که کشیدیم که به شدت محدوده به کارها بپردازیم و با به اصطلاح دیدهای کوتاهمون و اغلب اوقات مغزهای ناقصمون بیایم مملکت رو در بحرانی ترین شرایط تاریخی هدایت بکنیم و از طرف دیگه در استثنایی ترین لیلت القدری که مردم ایران با اون رأی دادن‌های خرداد 76 به وجود آورده بودند، اون فرصت‌ها رو به راحتی بسوزونیم و ازش استفاده نکنیم و حالا برسیم به این روزهای پر از دلهره، روزهای به شدت نگران کننده، روزهایی که از هر طرف ابرهای وحشت و ابرهای نگرانی بالای آسمان ایران رو گرفته. رئیس جمهور ترمزش بریده، دیدیم اعلام کرد که در جمع روحانیون که ترمز نیروی هسته‌ای بریده و در شرایطی که جدن شعار اساس من بگیر، یعنی ما ظاهرن ادعای خیلی چیزا میکنیم، ادعای تبعیت از دین، تبعیت از پیغمبر، الگو گرفتن پیغمبر میکنیم، ولی صلح حدیبیه پیغمبر رو اصلا محل نمیذاریم و بقیه به اصطلاح مسامحه ها و به اصطلاح مصالحه هایی که رهبران مذهبی داشتن رو محل نمیذاریم و یک بار اصرار داریم که منافع ملی مملکتمون رو فقط و فقط به خاطر راندن امیال و اغراض و شرط اندیشه هایی که داریم به شدت به خطر بندازیم. تردیدی نیست که این اجماعی که بر علیه ایران در جهان به وجود اومده، این اجماع بار به شدت سنگینی روی ایران داره. از این گذشته من برخلاف بسیاری ها، نه شاید انشالله نه بسیاری، برخلاف برخی ها که به شدت به قدرت آمریکا و غرب اهمیت قائل میشن و به نوعی مشروعیت قائل میشن، من با همه وجودم معتقدم که ایران مثل هر ملت دیگه‌ای حق داره هر چیزی که در چارچوب منافع ملیش هست داشته باشه و انجام بده و زیر بار هیچ آبالا سری نره. اما این کاری که ما کردیم، شرایطی که الان به وجود آوردیم، ما نشستیم در داخل این کشتی با 70 میلیون مسافر و تهشو داریم سوراخ میکنیم، آیا بهتر نبود که ما به صورت تاکتیکی هم که شده بریم آرام بگیریم و این اجماع رو بشکنیم و دلمون رو فقط به اینه که در افکار سنجی بین روشنفکران مصر و عربستان و جای بعضی فلسطین و جای دیگه تعدادی از آدم‌ها رأی مثبت به احمدی نژاد میدن، همچنان که به هوگو چاوز رأی میدن، دلمون رو به اونا خوش نکنیم، فراموش نکنیم خود ماها، همه اون هایی که مثل من نسل رشد یافته در دهه 60 قرن گذشته هستن میدونن در اون سالها در بین ماها، در بین کشورهای شبیه ایران که زیر ستم دیکتاتوری شاه و استعمار آمریکا بودیم، در اون زمان چگوارا چهره محبوب بود، فیدل کاسترو خیلی محبوب بود، حتی ماو به خاطر اینکه در نه فقط در مقابل آمریکا ایستاده بود، بلکه شوروی رو هم مخالفت میکرد، جلوش ایستاده بود، یعنی سمبل استقلال بود، خیلی فکر میکردیم چهره های محبوبی هست و عملا چشممون رو با جنایاتی که اونها میکردن یا خفقانی که ایجاد کرده بودن میبستیم. از این گذشته چه حالا جنایت میکردن چه نمیکردن، فرض کنیم که اون زمان این محبوبیت هایی که در بین روشنفکران ایرانی بود واقعا معنیش چی بود؟ معنیش این بود که در ایران یه دفعه 2 میلیون نفر اگر اتفاقی برای چین و کوبا می افتاد می رفتن کمک؟ نه، حتی یه تظاهرات گندم نمی کردن، نهایتا می تونستن بگن ای دادی بیداد چقدر متاسفیم، ولی این وضعی که ما به وجود آوردیم اعلام کرد بی‌بی‌سی که در سال 2006 کشورهای خلیج فارس 2 میلیارد دلار خرج تسلیحاتی کردن که در سال 2007 بسیار بیشتر از این خواهد شد. این یعنی چی؟ ما کجا داریم میریم؟ قراره که داریم میریم به روزی برسیم که همه ماها روی انبار بارود زندگی بکنیم، همه ماها روی بمب‌ها زندگی بکنیم، یا اینکه بهتر بود با ساختن یک اقتصاد تمیز، اقتصاد بیمار وحشتناکی که فاصله طبقاتی وحشتناک داره بیشتر میشه و تشدید میشه، در حالی که اتومبیل‌های 100 میلیون تومانی با توجه به اینکه این طرفا اتومبیل رو شما 50,000 دلار بخرید به دلیل تعرفه گمرکاتی که در ایران گرفته میشه میشه شبیه چیزی تو مایه 90,000 دلار و یا 200 میلیون تومانی زیر پای جوانهای بسیاری در اونجا حرکت، آپارتمان متری 4 میلیون تومانی 5500 متری فروخته میشه، خریدن خانمی با 3.5 میلیارد تومان یا آپارتمان میخره، در همین حال عده قابل توجهی با ما 100,000 تومان با 100,000 تومان یعنی تقریبا 110 دلار در ماه که جزء کمترین های جهان معدل جهان باید زندگی بکنن، زن بچه‌شون رو شکمشون رو سیر بکنن، به اونا پروتئین و کالری برسونن و بهداشتشون رو رعایت بکنن. این فاجعه وحشتناک غیر انسانی است که بر ایران ما الان میگذره. این وضع راه‌های ماست، این وضع صنعت نفت ماست، این وضع وابستگی اقتصاد به نفت ماست، این وضع رانتخاری رو به افزایش چشمگیر در داخل مملکت ماست. همه اینا هست، از این وری بگیره به بندها، دانشجوهای جدید دستگیر بشن، روزنامه ها خفه خون بگیرن، ناگزیر به خفه خون شدن گرفتن بشن و هیچ کس حرفی نتونه بزنه. این شرایطی که به وجود آوردیم، در این شرایط به چه دلیل با فکر میکنیم که قراره که اگر در اون افکار سنجی ها و طبیعیست وقتی که جا قاطبه مردم مثالیان درازه که به وسیله اسرائیل و آمریکا تحقیر شده، هر کسی رو تو دنیا ببینن که در مجامع عمومی به آمریکا فحش داده هوگو چاوز در پشت تریبون سازمان ملل با دستاش اندازه میگیره، میگه الان پیش از من شیطان اینجا بود به این سایز بود که من الان متاسفم که جایی نشسته دارم حرف میزنم که پیش از من شیطان اینجا بود، منظورش جورج بوش بود. خب طبیعتا اونهایی که سالیانی از این طرف تحقیر شدن کیف میکنن، ممکنه واسهش کف بزنن، ولی اون کف زدن ها و این لذت بردن ها تایید شدن ها بار فیزیکیش و بار سیاسیش چیه؟ جدا بار سیاسی داره؟ قرار اونها جایی کاری بکنن؟ نهایتا راه پیمایی های ممکنه بکنن، 8000 10000 نفر از تیپ راه پیمایی های که در همه جای جهان میشه به اتفاقی هم نمیفته. ضمن اینکه ناامید نیستم، متاسفم اینو بگم که راه پیمایی 2 میلیونی لندن دو سال پیش برای مخالفت با جنگ باعث نشد که همون زمان تونی بلر سقوط بکنه، همچنان به حیات شرایط سیاسیش ادامه بده، حضورش در و بعد از 2 سال بعد از اون تصمیم بگیره که در چند ماه آینده نیروهاش از بصره و اون طرفا برمیداره، در این حال همزمان با اون نیروهای بیشتری به افغانستان میخواد بفرسته. واقعیت این هاست، واقعیت ملموس زندگی امروز اینه. این درسی که ما داریم میگیریم اینه که بشناسیم، ببینیم کسی که میفرستیم به مجلس کیه، اصلا انتخابات چگونه است، اینه که فرستادیم آیا درست عمل میکنه، آیا دقیقا در مسیر منافعی که ما بهش اعلام کردیم داره حرکت میکنه یا مصالحه میکنه یا اصلا چرت میزنه، آیا این اتفاقی که در سطح مملکت میفته آیا من با چشمان باز میبینم یا اینکه خودم رو سپردم به سیر حوادث و میگم هرچه باد آباد این نیز بگذرد. مسئله فراموش نکنیم، اگر خدای نکرده اتفاق بیفته، یک چیزی توی ایران به زمین بیفته، دستاوردهای بسیار با ارزش میلیون ها هموطن ما از بین خواهد رفت. قبول دارم که ایران از صفحه جغرافیا پاک نخواهد شد، هفته پیشم گفتم، اما واقعیت این هست که چرا باید کاری بکنیم که دوباره مجبور شیم از جیبمون از خوردنمون بزنیم تا اینکه این خرابی ها رو جبران بکنیم. امروز در یکی از سایت ها یک مطلب میخوندم که ظاهراً یک اسرائیلی به نام مستعار ایرانی نوشته بود، اصرار داره که اسرائیل باید همین حالا بجنبه، فقط این 2-3 ماه وقت داره و منتظر متحدش آمریکا هم نباشه، فوراً مناطق نظامی و هسته‌ای ایران رو بمباران بکنه، در سازمان ملل هم دنبال تحریم شلوسف نباشه، تحریم رو باید اقتصادی حتی ورزشی، ورزشکاران ایران نتونن برن یا ورزشکار به ایران نره، فرهنگی هم بکنیم و بعد هر نوع حرکت سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران هم باید دوچار تحریم بشه. بعد از خودش سوال میکنه که حالا این بمباران چگونه باید باشه که واقعا این رست این قضیه رو بکشه و از بنیان اون چی که هست رو ویران بکنه. پیشنهاد میکنه که البته بمب اتمی انتخاب خوبی است که اگر این اتفاق بیفته، خدای نکرده، البته اینا نوشته شده متاسفانه در یکی از سایت های پربیننده فارسی زبان هم به فارسی نوشته شده میخوندم. واقعیت این هست که اگر خدای نکرده یک اتفاق کوچکی از این دست بیفته، فکر کنید که برای نتنز تا کجای اصفهان و تا کجا وحشتناک خواهد شد. از این گذشته میدونیم که طرهایی ریختن که اگر تلنگری بخوره در گوشه و کنار ایران، اونایی که به صورت ستون پنجم عمل کردن دست به کار شن. اینها رو فراموش نکنیم. از همین جا هم دارم میگم، مخصوصا خطاب به آذربایجانی ها، اونها رو دارم میگم، تبریزی ها، آذربایجانی ها، اونهایی که حیدر مغلی هستن، ستارخان هستن، ثقت الاسلام هستن، همچنان که اون روزها در صحبت های آینده خواهم گفت، همچنان که اون روزها با تمام قدرتشون، وجودشون، هستیشون از هستی و تمامیت ایران دفاع کردن باید آماده باشن. امیدوارم تنها فقط در یک جبهه، ولی امروز بهترین سفارشی که من میتونم بکنم اینه که همه ما باید را بیفتیم و صلح طلبیمون رو فریاد بزنیم. باید بگیم ما با جنگ مخالفیم، ما با جنگ طلبان مخالفیم. اونهایی که مملکت رو به لبه این همه وحشت رسوندن باید از کار برکنار شن. اگر حل نمی کنیم باید استعفا بدن. باید حتما 4 تا عاقل دور هم جمع شن و مملکت رو از این وضع بیارن بیرون. آینده دراز مدت مال ایرانی هاست. ما از همه حقوقمون در همه شرایط دفاع می کنیم. در جهان امروز اون کسی، کشوری که در آخرین حد صحبت کردن از دموکراسی در آمریکاست، پروندهش خرابتر از این حرف هاست که ما بتونیم تصور بکنیم. در خود آمریکا ده ها و صد ها کتاب نوشته شده و مقاله که نشون میده که ما باختیم. ما در سرتاسر جهان محبوبیت که نداریم، منفوریت بالا داریم. هیچ کس از ما چیزی به نام دموکراسی یا حقوق بشر رو قبول نمیکنه. حساب این اتفاقاتی که افتاده در این 4 سال گذشته، در از عراق به بعد، افغانستان به بعد، 4-5 سال گذشته نشون میده که مشخصا اونها حق ندارند. اما به چه دلیل میبایستی ما اجازه بدیم که با به وجود آوردن شرایطی که همه جهانیان رو نسبت به خودمون بدبین بکنیم و خودمون رو در چشم اونها به عنوان یک نافرمان چموشی که به هیچ کس به جز خودش فکر نمی کنه معرفی بکنیم و همه رو حداقل در صورت اتفاق به سکوت وادار بکنیم؟ به چه دلیل باید اجازه بدیم که با حمله به ما یک دولتی که این همه منفوریت در جهان، در کل جهان داره، بخواد برای خودش کسب وجهه بکنه و اجازه بدیم ما وسیله جبران شکست های در عراق و بیرون آمدن از باتلاق عراق باشیم؟ این اجازه رو نباید بدیم. ایرانی با هوشتر و اصیلتر از این هاش که این ها نفهمه. و من به نظرم که باید همه ما فرصت رو از دست ندیم، بلنشیم و صلح بخوایم. بلنشیم بگیم ما صلح میخوایم، ما هیچ عجله‌ای نداریم. ما که میگید شما بمب اتمی نمیخوایم بسازیم، بعد این حق مسلم ماست. اما آزادی بیان هم حق مسلم ماست، آزادی مطبوعات هم حق مسلم ماست و فراتر از همه. شما که در مصاحبه با غربی ها میگید ما برای هر انسانی احترام قائلیم، آزاد حق سیر کردن شکم انسان ها هم طبیعی ترین، اولا ترین، واجب ترین حق هر ملت و ایرانی هم حق مسلم مسلمش اینه که بتونه فرصتش سیر کردن شکمش رو داشته باشه و با وجود این همه رانت های وحشتناک اکثریت بزرگی از حق خیلی طبیعی و ابتدایی حد اقل به رفاه محروم باشه. این حق مسلم ایرانیست، باید به اینها برسه. زن باطبی رو دزدیدن در روز روشن با این ادعاها جور در نمیاد. آزادی گفتن، آزادی اندیشیدن، آزادی اجتماع، آزادی کتاب نوشتن، آزادی فیلم ساختن، آزادی وبلاگ داشتن، ابراز عقیده کردن، حقوق مسلم غیر قابل خدشه و بحث و استدلال ماست. فقط نیروی هسته‌ای نیست، نیروی مغزهای ایرانی همچنان هستند، اندیشه ها و نبوغهای ایرانی همچنان هستند. ما میتونیم یه خود آرام بگیریم، بشینیم یه خود به خودمون بپردازیم، بگیم کجا خطر کردیم، این همه خرابکاری رو چگونه به وجود آوردیم، این همه ناکامی ناداری در کل مملکتمون داریم. خودمون رو گول نزنیم که ارقاممون رو با ارقام سال 58 مقایسه بکنیم. رژیم شاه معلوم بود میبایست اون کار میکرد، بخش کوچکی از کشور مدرنیتر به وجود بیاره و در بخش‌های بزرگ کشور مردم در شرایط بدوی زندگی کنند، جازهامون‌ها دریاچه جازهامون شاید اسمش درست دارم میگم بین کرمان و بلوچستان،
بله هامون
اونجاها حتی بردهداری توش باشه و در شهر بزرگی مثل میانه تلفن واقعرکی وجود داشته باشه اما در جاده های منتهی به تنگاپون و به جای نوشهر و اونجاها در هر چند متر چند کیلومتر یه دفعه تلفن عمومی باشه که شما با جهان بتونی ارتباط برقرار بکنی. ما همه اینا رو میدونیم.
جناب غربی اونجا هم مدرنیته نبود که مدرنیزاسیون بود، یعنی تقلید از ظواهر غرب.
حتی اون هم ناقص بود.
بله به طور ناقص.
فکر میکردم که دارم مدرنیزه میکنم ایران رو و چابهار رو دارم میسازم، از خودم دو تا چهارتا از کم سواد میتونست بفهمه بگه که من اینقدر میلیون تن که وارد میکنم اینا از کدوم وسیله باید به شهر را برسن؟ قطار من کو؟ راه های من کو؟ وقتی که بعد از انقلاب من برای شورای اقتصادی طرح مطالعه همین ترانسپورتیشن کردم، متوجه شدم به صورت وحشتناکی این که شنیدیم میلیون ها تن جنس در کشتی ها فاسد میشد دور میختن و ایران باید سورچارج اونها رو و خسارت اونها رو میداده، در شرایطی که به دلیل افزایش درآمد نفتی درآمد ایران ناگهان به صورت به اصطلاح مشرومی به صورت بادکنکی زیاد شده بود، در اون زمان به جای اینکه اونها رو بیاریم به صورت تأسیسات زیربنایی در مملکتمون در دورتر نقاط با خرج بکنیم، در اون شرایط با استحقاق و توانایی رو داشتیم که حتی از سیستان و بلوچستان تا تهران بهترین جاده های اتوبان رو داشته باشیم، پیشرفته ترین اتوبان ها رو که کشش هزارها تراک رو داشته، هزارها کامیون های بزرگ رو داشته باشه و قطارهامون میبایست که ریندی میشد، نه همچنان مثل عهد بود فقط از خط رفت و برگشتی خرمشهر به تهران، تهران به مشهد و تبریز، همین فقط و سلام. بخشای بزرگ شما میدونید کالاهایی که میبایستی در کرمان خرج میشده میبایست مصرف میشده میبایستی از چابهار میمده به تهران و از تهران دوباره برمیگشته به اونجا، یعنی به خاطر نبود راه های مناسب و برنامه ریزی های مناسب در تمام تأسیسات زیربنایی ما با فاجعه روبرو بودیم و کمترین درآمد نرخ سرانه راه، نرخ سرانه کلینیک، نرخ سرانه دکتر بر هر هزار نفر جمعیت، نرخ سرانه تخت بیمارستان نسبت به هزار نفر جمعیت، نرخ سرانه خط تلفن، نفوذ تلفن در ایران در حالی که ترکیه یک دینار پلی پولایی که ما داشتیم نداشت. اون زمان ترکیه حسرت ایران رو میخورد، الان نگاه بکنیم در کجاست. ما اون زمان میتونستیم، حالا خودمون رو گول نزنیم به این که نسبت به 56 تونستیم راه های طولانی تر داشته باشیم، نسبت به 56 تونستیم کلینیک بیشتر داشته باشیم. مسئله این هست که دنیا همپای ما و به سرعت بیشتر از ما به جلو پریده. در سالهایی که ما این شرایط بحرانی رو می داشتیم و با این پترو دلارها نمی دونستیم چه بکنیم، مالزی از شکل یک کشور عقب‌مونده درب داغون تبدیل شده به یک کشوری که با پول زیادیش می خواد همه جا سرمایه گذاری بکنه. یه واقعیت غیر قابل انکار، اونجا هم کشور اسلامیه، اونجا هم مشکلات خودش رو می داشته اما امروز به خودش می باله. ما در این شرایط هستیم، میتونستیم اگر این کار میکردیم برای دیگران الگو باشیم و بتونیم ارزش هامون رو از راه الگو بودن به دیگران بنماییم. به هر حال سخن بلند شد، خدمت شما عرض که من در اینجا بحثی که کردم به نحوه مقدمه‌ای بر این که مشروطیت چگونه شد اشاره کردم. در جلسه آینده من در به توپ بستن مجلس که مثل اوج حضور تبریز و آذربایجان در جریان مشروط خواهی بحث خواهد کرد.
حتما. خیلی سپاسگزارم جناب غربی که باز در این گفتگو شرکت کردید و باز هم مطالب بسیاری رو برای شنوندگان عزیز ما بیان داشتید.
مرحبا تقابلا، از شما سپاسگزارم برای اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
مجددا سپاسگزارم، بیش از این مزاحم شما نمیشیم. من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم تا گفتگویی دیگر.
بعد خوش، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و مقدمه‌ای بر اینکه مشروطیت چگونه شد و همانی‌های آن با وضعیت امروز ایران توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.